مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
چندیست چندیست شعر مرا می گوید، من اما بسیار بود که می دانستم خاموشی آغاز سالهای فراموشی است. تأمین آتیه، ارثیه‌ای برای همسر و فرزند، اما فریاد ناگهان می آمد و واجه ها به رنگ جنون سرریز می شدند. چندیست درد مرا میگوید، در غربت همیشگی آن که دوست دارد گلهای خانه پدری را وقتی سپیده می آمد همراه با خدا و شیشه های هشتی هم رنگ عشق می شد. آنجا که چشمهای تو شاید در انتظار معجزه‌ای خشکیده روی جاده صبح است. آنجا که مهربانان باری یکان یکان رفتند و ماه کوچه های جوانی با چادری به رنگ پریشانی از شهر ما گریخت. بسیار بود که خاموشی آغاز سالهای فراموشی بود. با زندگی دوباره نشستن و دست دست نعمت دنیا را از سفره‌های گسترده در لابلای خالی وجدان بستن. اما آن چشم‌ها هنوز نمک پاش است و زخم‌های کهنه تبعیدی وقتی که روی صبح وطن آن چشم‌های مانده به در آمیزه ای از آتش و خون را پرتاب کرده بود تا شاهدی نماند از نسل ما که گم شده بودیم در حاله مقدس یک اتفاق تاریخی. وقتی که سامری گوساله طلایی قلبش را از قله فریب فرو آورد و انقلاب را یک لقمه کرد. چندیز شعر مرا میگوید و حرفهای من هذیان بیغشی است که میروید بی آنکه ترس بداند. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه اول خرداد 22 می ماه به شما سلام میکنم. مهمان عزیزی دارم که چند هفتهی با ما نبود و امروز این افتخار رو دارم که میزبانش باشم. دکتر کاظم کردوانی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم به جناب عالی، خیلی ممنونم از محبتتون و سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز برنامه‌ش.
دکتر کردوانی، آنچه داره تو کشور اتفاق میفته، سه عضو کانون نویسندگان صرفاً به جرم نوشتن یک اظهار نظری به زندان محکوم میشن، رفتار باشون بعد شلاق زندان. رژیم چی داره فکر میکنه؟ دوباره در 40 سالگی افتاده به عمل کرده که واقعا هیچ جور قابل توجیه نیست.
ببینید، شما همین رو کنار یه خبر دیگه بگذارید که امام جمعه اصفهان تو این هاگیر و واگیر در این وضعیت آشفته مملکت دو چرخ سواری رو ممنوع میکنه، یعنی برای پان نوما دو چرخ سواری رو ممنوع میکنه. این ماجرای در واقع فشار و سرکوب و در گذشته دیدیم قتل اعضای کانون نویسندگان داستانیست دراز که تا به امروز هم ادامه داره و معلوم نیست که سر این ماجرا تا به کجا میخواد ادامه داشته باشه با وضعیتی که فعلا در مملکت ما حاکم است. و قریب دیگه، یعنی از یک سو آقای خامنه ای در نمایشگاه کتاب تهران یک کتابی که عکس شاملو روی اون هست ایشون شروع میکنه بخوندن و عکس میگیرن از ایشون، از سوی دیگر مثلا آقای رئیس جمهور یه افطاری برای هنرمندان میدن و از سوی دیگر این است که اهل قلم رو به زندان محکوم میکنن و به شلاق. یعنی خود همین سه واقعه رو شما کنار هم بگذارید، در واقع کل این سیاست، کل این نگاه رو میبینید که از یک طرف چگونه این حکومت میکوشد که در واقع فریبکارانه بگوید که آزادی هست، اهل قلم به اصطلاح محترمند، و از طرف دیگه در عمل میبینید که چه برای سر اهل قلم میاره و آخرین چشمه کار در واقع محکوم کردن سه عضو کانون نویسندگان است برای این چوپوش. اصولا نوشتن جرم شده،
بله
نوشتن جرم شده و تمام این اختلاس های هزار هزار میلیارد دلاری، تمام این دکل دزدی ها، تمام این نمیدونم الان میگن 30 میلیارد دلار پول صادراتی که رفته بر نگشته این من بکرد، همین الان نمیدونم از نزدیکترین وزرای این حکومت در واقع داماداشون به جور در حقیقت اختلاس های هزار میلیارد دلاری تومانی در حقیقت دارن به اصطلاح محاکمه شون بودن. حالا فردا معلوم نیست چی از توش در بیاد. اونا هیچی نیست، اونا اصلا کسی دیگه امروز اصلا نمیپرسه که این همه ثروت این مملکت کجا رفت، این دزدیه که تازه بیان شده، تازه رو شده، اینا چی شد، این آدم ها چی شد. برادر اولیاتون باشه نخستین کس تو این سلسله دزدیه بزرگ برادر رفیق روس بود، چی شد اون ماجرا؟ مال چند سال پیش همه فراموش کردن.
بله.
ولی اگر سه تا نویسنده دوز کلام که اونم تو حوزه ادبیات یا مثلا یه چیزی این رو وقت در واقع دادگاه و شلاق و زندان و اونم جرمای سنگین برای هیچ پوچ و دادگاه دست کم در به اصطلاح خود این قانون این حکومت این است که هیئت منصفه باید باشه و بعدم نگاه بکنید وکیل امروز در حکومت ایران تعیین وکیل دیگه عملا دست کسانی که متهم هستن نیستن، وکلای حکومت به اصطلاح دادگستری ایران الان قبول میکنه این رسمی است که از زمان شیخ صادق لاریجانی که در واقع وکلا رو باید وزارت دادگستری یا به اصطلاح خود قوه قضاییه تایید بکنه. یعنی ابتدایی ترین حق داشتن وکیل خود حق که هیچ، اصلا خود این که وکیل باید وجود داشته باشه این را در واقع قوه قضاییه ایران داره تعیین میکنه. و این ماجرای کانون نویسندگان بر یعنی به اصطلاح تمام این تاریخ سرکوب و کاری که علیه کانون نویسندگان این حکومت از روز نخستش انجام داده تا اینجا به جای خود، ولی خب خیلی فراتر از ماجرای کانون نویسندگان. شما امروز نگاه بکنید به مجموعه وضعیت خراب نشر در ایران، شما نگاه بکنید به سانسوری که در همه حوزه ها وجود داره و این خطر. حالا یکی این سدوس عزیزی است که امروز زیر تیغ چنین وضعیتی هستن، ولی خب زمانی که کسانی رو به 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال زندان میکنن به سلام محکوم میکنن برای نوشتن دو تا کلمه، یعنی سانسور رو در این جامعه قانونی کردن و باز هم در واقع یعنی این مسئله بزرگ سانسوری و جا انداختن خود سانسوری و این بلای بسیار بزرگتری است.
مسئله این اتفاقا میخوام صحبت کنم دکتر. در واقع نوشتن جرم نیست، اگه قبلا هم مینوشتی مجرمی. آقای شمس الواعظین ممنوع القلمه، ممنوع صداست، مصاحبه نمیتونه، رفته پسته میکاره، حتی اونجا هم میرن براش حکم میدن و در مسافرت رفتن جلو دخترش ریختن تو خونه، کامپیوترش رو بردن مصادره کن چیزایی. یعنی واقعا این رژیم تافته جدا بافته آقای خامنه اون کتابی که دستش گرفته بود کتاب شاملو نبود، کتابی بود که علیه شاملو نوشتن، برای همین ایشون فقط پشت جلد رو نشون داد تا بهره برداری تبلیغاتی بکنه. چند سال قبل ایشون رفت نمایشگاه قرفه امیرکبیر بود، کتابی رو برداشت به نام بیرون از اسطوره ها که من ترجمه کردم از محمود درویش، برداشت تو اسم محمود درویش ورق، یه دفعه چشش به اسم من افتاد پرت کرد و این خیلی برای من جالب بود. این آقا طاقت تحمل اینو نداشت دو دقیقه صبر بکنه، دارم فیلم میگیرم، پرت کرد. و این خودش که ایشو با شاملو کاری نداره. یه موقع یه سید علی خامنه ای بود که شعر اخوان میخون، شعر شفیعی میخون، اون فرق میکنه با این آقای ولی امر مسلمانان جهان، ایشون دعای کمل میخونه و صحیفه سجادیه. و ای کاش در دین مداریشون هم صداقت داشتن، در اونم ندارن. یعنی گفت صد رحمت به آخوندهای قدیم، ما یه راشد داشتیم که اگه من و شما هم یه بار شب جمعه میشنیم صداشو رو ترش نمی کردیم، به هر حال راجع به اخلاق صحبت میکرد از این حرفا. ولی الان به چرندیات اینا گوش بدید، آقای صدیقی تو نماز جمعه چی میگه یا امثال. دکتر، دشمنی این حکومت با کانون نویسندگان در واقع که خود شما شاهدش بودید، از آن موقعی شد که توده‌ای ها انشعاب کردن، از همون شب معروف و از اون داستانایی که اتفاق افتاد و اینا، هیچ وقت نذاشتن کانون جان بگیره تا اینکه شماها دوباره همت کردید و در دوره خاتمی اون جلسه خونه سیمین بانو و یکی دو جلسه گلشیری و بعد جاهای دیگه با هم جلسه داشتید. کانون به نظرم از اون به بعد دیگه نتونسته راست بشه، یعنی دیگه بلند نشه. آیا اینطوره شما که دنبال کردید جریان رو؟
ببینید، ما در واقع دوره اخیر کانون از زمان زلزله رودبار شروع شد. از زمان زلزله رودبار شروع شد و اقدام اهل قلم که بعد یه که اجازه چاپ ندادن، البته یه درد اهل قلمی نوشته شد که در واقع انشاء اصلیش هم از آن احمد شاملو بود. یه دست نویسندگان دور هم جمع شدیم، یعنی کل نویسندگان، و در واقع چگونه میشه به روزبار به سلزدگان به زلزلزدگان روزبار کمک کرد. قرار بود که یک شعرخوانی در دانشگاه تهران برگزار بکنه کانون، که اون هم اجازه ندادن. آروم آرام تا تشکیل مجموعه کانون نویسندگان در به اصطلاح سالون اجتماعات اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران چیزی به 11 سال طول کشید. یعنی در عرض 11 سال یه جمع خب به تفاوت بکرد، برای حلقه اصلی گیرم که مثلا 30 نفر بودیم، اینها در واقع 11 سال کوشش شده که در این 11 سال تمام اون فشارها، احضارها به وزارت اطلاعات، فشارهای تلفنی جای خود، بعد در واقع زندان انداختار جای خود، که به کشته شدن 4 نفر از بهترین دوستان ما انجامید، یعنی احمد میرعلایی، غفار حسینی، محمد مختاری و جعفر پوینده. در حقیقت آقای دکتر نوری‌زاده، یه خود کانون خب یه سابقه داره، یه نمادی از کانون. اینا با چند تا مشکل دارن. یک، اولا با تشکل مشکل دارن.
بله.
اگر نگاه بکنید از روز نخست بعد از انقلاب، زمانی که جاپاشون محکم شد، هیچ نوع تشکلی رو برقرار نتافتن. اصولا از جمع شدن
میترسن
و تشکل خیلی در واقع هراس دارن. در حقیقت مردم رو به صورت ذره‌های جدا شده اتمی میفهم. اینی که مردم دور هم جمع بشن، هر صنفی، هر گروهی، هر دسته‌ای، هر سازمانی جمع بشن که بتوانن به یک نیروی اجتماعی تبدیل بشن، بسیار هراس داشتن و با شدیدترین در واقع اقدامات سرکوب کردن هر نوع تشکلی رو. شما فکر بفرمایید مثلا حسین برازنده در مشهد یه کسی بود که تفسیر قرآن میکرد، خب سراغمون هم رفتن کشت.
بله.
را فکر بفرمایید مولوی های اهل سنت چیکار میگه میکردن، خب رفتن سراغ اونا هم کشتن. یا کشیشان مسیحی سراغ اونا هم رفتن. در واقع هر جایی که یک نوع انسان ها دور هم جمع بشن که میتونن به یه نیروی اجتماعی در هر زمینه تبدیل بشن.
دراویش الان، دراویش ملاحظه میفرمایید؟
در نتیجه یک بخشش اینه. دوم در واقع ما روشنفکران، روشنفکران مدرن ایران در واقع نفی اون چیزی هستیم که این
درسته.
مثلا خود وجود ما
درسته.
یعنی اون داستان خیلی معروفی که همه ما توی دبستان میخوندیم سر ماجرای مار.
بله
که معلمی رفت، یعنی گفتم مار رفت روی تخت سیاه نوشت مار، یه مولای آمد گفت مار این نیست و در واقع یه عکس مار کشی. در واقع این یه نماد، یک نماد این دعوای جریان عقب افتاده مولایی ایرانه با روشنفکران متجدد و در واقع ترقیقا و کسانی که آینده میخوان برای این مملکت. این هم یه بخش مهم ماجراست که اصلا وجود ما نفتیه، اصلا خود وجود ما رو
درسته،
یعنی نفت خودشون میدونن.
آخرین برخوردی که خودت با اینا داشتی کی بود؟ قبل از
من در جریان، یعنی من در جریان قطعای زنجیری در واقع
تو خودت هم تو بله تو خود تو لیست بودی.
یعنی ببینید حالا جالبه که خود ماها چنین برخوردی به این آقایون نداریم، یعنی ماها هیچ تضادی نمیبینیم که آقا خب ما هم هستیم، بقیه اهل مثلا حالا گیرم کتاب هر چی که اسمشو بگذارید ملایان هم باشه، اصلا ما مشکلی تو این زمینه نداریم. توجه میکنیم میگیم خب این مملکت مال همه است، همه میتونن تو این مملکت.
همین رو میگین شما، شما میگین مملکت مال همه است.
دقیقا یعنی روشن، یعنی برای اینا میگن که آقا نه اصلا مملکت مال شما نیست.
بله
اون مملکت مال ماست، وگرنه هیچ حکومتی نمیتونست اینقدر بی‌تفاوت باشه به وجود 5 میلیون دست کم ایرانی الان توی خارج.
واقعا
هیچ حکومتی نمیتونست در واقع به این تعداد که بخشی از این 5 میلیون جز برجسته ترین متخصص ترین نیروهای کارآمد این جامعه بودن. الان شما فکر بفرمایید که مثلا من دو نمونه رو میشناسم در اسپانیا، در ایتالیا و فرانسه. خب اونا کسانی دارن که بیرون از فرانسه و ایتالیا زندگی میکنن، در پارلمان اینا نماینده دارن.
بله بله درست.
یعنی فرانسوی های بیرون از فرانسه در پارلمان فرانسه نماینده دارن. ایتالیایی های بیرون از ایتالیا در پارلمان ایتالیا نماینده دارن، انتخابات میشن میان تمام این افا. یعنی اینی که در واقع ببینید میگه خب اینا رفتن خیال ما راحت شد و خیال میکنم با پاک کردن صورت مسئله که پاکم نمیشه، که پاکم نمیشه در حقیقت ما اینجرا تمام میشه. و اگر شما فکر بفرمایید که اصولا اعتراض اجتماعی، مقاومت مقابل سرکوب چیزی نیست که با بیرون آمدن بنده و شما نوعی تموم بشه. کسان دیگری هستن، همین امروز شما میبینید در دانشگاه تهران همین امروز با همین وضعیت خب دانشگاه تظاهرات میکنن علیه حجاب اجباری هم تظاهرات.
واقعا درسته.
ولی برگردیم به صحبت که در واقع کتاب، شما ببینید الان وضعیت نشر در ایران چی هست. شما یک بخشش که الان از لحاظ وضعیت اقتصادی تقریبا
درست
اصلا نمیتونن دیگه کار بکنن، روزنامه های دولتی دیگه تعداد صفحاتشون دارن کم میکنن. توجه میکنید وای به حال یک این ناشران خصوصی که در گذاشتم هیچ مهره به اینا نداشتن، حالا که بدتر. منتها یه بخشی از این ماجرای بحران کتاب در واقع وجود سانسوره. کسانی که در واقع خیلی هستن که خب در اطمینان ندارم که این کتاب هایی که امروز منتشر میشه چقدر از سانسور گذشته و این یکی از بحث های مهمه. ولی یه بحث مهمتر هست به نظر من از بحث فکر، اونم این است که یعنی هم فکر است و هم اقتصاد زندگی. شما فکر بفرمایید بنده نوعی، شمای نوعی، کارمون، شغلمون، فعالیتمون در حوزه فرهنگ باشه. خواه نویسنده رمان باشین، خواه مترجم باشین، خواه شاعر باشین و در این حوزه ها، خواه در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی فعالیت میکنین. زمانی که من نوعی میبینم که مثلا 5 تا 6 تا کتاب ترجمه کردم. این 5 تا 6 کتاب الان 10,000 در وزارت ارشاد خاک میخوره و اجازه به اصطلاح چاپ اون رو نمیدم. چه وضعیتی برای من نوعی پیش میاد؟ یعنی من زندگیم رو چگونه باید اداره بکنم؟ علل اصول کسانی که اهل قلمن از دستمزد قلم خودشون، از رنج قلم خودشون باید جواب. من امروز تمام دوستایی که تو ایران دارم، تقریبا کسی نیست که 5 تا 6 کتابش توی وزارت ارشاد سال پا نباشه که خاک خورده باشه. از طرف دیگه ایراد بزرگتر این ماجرا این هست که اگر امروز من یه مطلبی می‌نویسم 10 سال دیگه در پیاد اصلا اون موضوعیت دیگه نداره اون مسئله. من راضی به مسئله در حالا حتی قصه و رمان براخره مال زمان حال ماست. بعد اگر امروز من مطلبی می‌نویسم که بیرون نمیاد، ایرادی اگر توی ذهن من باشه کسی باش برخورد نمی کنی. 10 سال دیگه میاد، یعنی در عرض این 10 سال من کلی مشکل فکری داشتم تو خودم هم متوجه نبودم، هیچ کسی دست کسی نبوده. تازه بعد 10 سال متوجه میشم که فلان نظرم اشتباس، فلان نظرم در واقع درسته،
چون تعاطی افکار وجود نداره.
من یه اصل دیگه، چیزی دیگه خیلی مهمی که هست، یه شریس از مولانا میگه حض اوباش خیال تو خیالات تو در ره عشق، خسته و ره زده دانشمندی. این واژه اوباش خیال، حض اوباش خیالات تو در، این اوباش خیال یعنی در واقع بنده نویسنده، یعنی یه واژه خیلی عامیانه که حتی میتونه ناپسند هم باشه در کلام مولوی، بسیار وزن سنگینی پیدا در بیانش. این اوباشی خیال یعنی فکر، فکری که میخواد این برون بر بره، فکری که هیچ پرده ای نمیخواد داشته باشه. زمانی که من در خلوت خودم در خانه پشت میزم مواظب باید باشم که این کلمه رو بنویسم چه بلایی سرم میاد، این کلمه رو ننویسم چه مشکلی برام پیدا میشه، آرام آرام این ذهنی که خودم رو کنترل میکنم که فکر نکنم، اون چیزی که میخوام ننویسم، اون چیزی که میخوام فکر نکنم، آرام آرام به طبیعت ثانویه من تبدیل میشه و این بزرگترین ضرری است که سانسور در واقع به جان فرهنگ مملکت زده. در نتیجه همه این چیزها، ببینید برای این آقایون میگم اصلا ببخشید این واژه رو من به کار میارم، دور از جون همه دوستان برای میگم به درک، یعنی اصلا زنده بودن این اهل قلم رو نمیخوان. این که حالا این اهل قلم دوچار فکری دوچار مشکلات فکری میشه، دوچار مشکلات اقتصادی میشه. شما یه لحظه فکر کنید آقای دکتر نوری‌زاده، چرا حالا جنبه‌های دیگه هست، ولی یکی از دلیل‌هایی که شما نویسنده حرفه‌ای خیلی کم دارید،
بله،
مترجم حرفه‌ای خیلی کم دارید، چون این حرفه‌ها به علت سانسور اصلا نمیتونه زندگی این آدم
رو بزنه. دقیقه.
یعنی رمان نویس بزرگی که من میشناسم، این مجبور بود که حالا در گذشته دوستای از دوستان عزیز منم بود، این مجبور بود به کار ویرایش رو نمیدونم یه سارای کارهای گل بکنه، یعنی به جایی که بشینه رمان خودش رو بنویسه مجبور بود که نمیدونم کتاب اینو تصحیح کنه، کتاب اونو تصحیح کنه تا بتونه یه جوری این زندگی رو بگذرونه.
یعنی یکی من از دکتر کیادوانی، یکی از جنبه های این فضایی که ساخته شده، اهل قلم، اهل اندیشه و روشن فکر رو از بدیهی ترین عواطف میخوان محروم کنه. دیب پری روز دوستمون مسعود بهنون مادرش رو از دست داد. من حال و روز او رو میفهمم که با عشقی که به این مادر داشت، واقعا آرزوش بود آخرین بوسه رو بر پیشانی مادرش بگذاره و این رژیم شما رو محروم کرده حتی در عزا شما حضور داشته باشید. موسوی رو در حس میذاره و
خود من هم این اتفاق افتاد.
بله.
من که بودم درم از دست دارم.
خب دارم همینو میگم. ببینید اینا اینقدر انسانیت ندارن در این فضای جهنمی که ساختن. شما همش دلناگران عزیزت هستی که پیر شده، اگر اتفاقی بیفته چه کنم، عذاب وجدان، عذاب زندگی و اینا، حتی با عواطف انسانی آدم ها. یعنی بدیهیست که آقای خامنه ای مادرشون فوت میکنن، پدرشون، چه مراسمی در بهترین جای حرم امام رضا دفن بشه، ولی فکر میکنه اونای دیگه هم پدر مادر دارن، اونای دیگه هم عزیزانی دارن، اهل اندیشه و قلم بیشتر از اهالی روزخونی متاثر میشن. و این من واقعا از دیرو تاله همجوری فکر میکنم، چرا ماها باید عزیزانمون رو از دست بدیم به خاطری که ما این رژیمو دوست نداریم، نمیخوایم این رژیمو؟ این دیگه یه چیز عجیبیه. و من به دفعات گفتم، سردبیری من داشتم خلدون شمه از روشنفکرهای سوری، به شدت هم با رژیم اسد مخالف بود. مادرش که فوت کرد اجازه دادن رفت به سوریه، مادرش رو دفن کرد، ارث مادری رو بین برادر خواهرها تقسیم کردن، اومد بیرون و دوباره شروع کرد. یعنی میخوام بگم حتی رژیم سوریه طاقتش از اینا بیشتره و اینا اینقدر در این زمینه ها بی‌عاطفه.
من یادم از که زمانی که مادرم از دست رفت، مجموعه دوستانی که محبت کردن به من زنگ زدن، واقعا شاید 90% این دوستان بزرگواری کردن رو و به من تلفن میکردن برای تسلیت گفتن، تقریبا همشون میگفتن یا پدر و یا مادر یا هر دوتا رو در این قربت به همین شکل از دست دادن، برای دلداری دادن. یعنی این در واقع این فاجعه است که ماها دوتا شدیم و متاسفانه ببینید ما با حکومت روبرو هستیم که بیش از هر چیز دم از اخلاقیات
بله،
ولی عملا در عمل در واقع تنها چیزی که به اون توجه نمیشه به این مسئله اخلاق هست. حالا برگردیم به بحث خودمون در حوزه سانسور. یعنی در حقیقت ما امروز با یه بلای، ببینید یه اتفاقی که این سانسور افتاده باز در جامعه، شما اگر مثلا یه کارخونه 200 کارگر داشته باشه، این کارخونه اگر مثلا مواد اولیه نرسه، خب کارخونه کار نمیکنه، کارا بیکار میشن، هم داد و بیدادشون در میاد. اما خب اونم حقشون دقیقاً باید هم چنین باشه. اما در حوزه قلم و اندیشه کسی چنین دلواپسی رو نداره. یعنی در خود جامعه و به علت نبود رابطه مستقیم بین روشنفکران و مردم نداشته. یعنی بنده نوعی نمیتونم، من از خدامه به قول معروف که با یه همچین وضعیت که الان با جناب علی صحبت کنم توی تلویزیون تهران بشینم.
معلومه آرزوی
ما تمام ارتباطات، تمام ارتباطهایی که میان روشنفکران، میان اهل قلم، میان اهل فرهنگ با مردم میتونسته برقرار بشه، همه اینا رو قطع کردن. هیچ وسیله وجود نداره، هیچ وسیله وجود نداره که در واقع اهل متفکران ایران، روشنفکران ایران بتونن از امکاناتی که مال خود مردم ایرانه، رادیو، تلویزیون، سینما، تمام این چیزه که مال خود مردم، در حقیقت ثروت این مملکت، استفاده بکنن، با مردم ارتباط داشته باشن. چهار تا نشریه هم که وجود بوده همه رو بستن، تمام شده رفته بله. و اون چیزه هم که هست در واقع مال یکی از جناهایی است که حاکم هستن. شما یه زم شما به ندرت میتونید الان شاید یکی دو تا نشریه یک بسیار کم تیراک هست که صاحب نام هست که میتونه وجود داشته باشه که خب روشنفکرای مستقل اداره میکنن با همه مشکلات. یعنی این نشریات به علت وضعیت مالی که دارن، به علت وضعیت سانسور، به جای اینکه ما یه بار در بیان سه ماه چهار ماه در بیان.
بله الان بخارا یه نمونه های دکتر بخارا نشریه به اون خوبی سفلکات.
بله نگاه نو تمام اینا تمام اینا رو نگاه بکنید. ولی در عوض نشریه های دیگه که مال یکی از جناها هستن، بزرگترین اسپانسر ها هست و یه، چون من خودم سابقه انتشار نشریه دارم در ایران، یعنی من هم در نشریه آدینه هم کاری میکردم با دوستان، هم جامعه سالم که خب خیلی بیشتر فعال بودیم، یعنی با که هر جا هست که به سلامت باشه و زنده دوست عزیزمون فیروز گوران روزنامه‌نگار خب قدیمی ایران که بیشترین زحمت مال ایشون بود، واقعیت اینه که مثلا شما فکر بفرمایید که الان شما این نشریاتی که مال یکی از جناح ها هست، اگر 60 صفحه است، 10 صفحه آگاهی های بسیار درجه یک.
بله.
یعنی پولی که از آگهی ها میگیره.
بله.
حتی نشریه های نظیر ما اون زمان هم با بعد، یعنی حتی اجاره اون جایی که در واقع جامعه سالم در میامد با مشکل داده میشد. حالا این که به نویسنده ها که کسی پول
نمیشد. بله.
ولی در واقع اون وقت کیش کس جرعت نمیکرد، یعنی با به علت این وضعیت کسی کس جرعت نمیکرد به چنین نشریه های آگهی از تو بده. یعنی آگهی نمیکرد. ولی خودشون نگاه بکنید یه نشریه 60 صفحه ای 10 صفحه به صورت نمیدونم کاغذ رنگی کلاسه نمیدونم 1001 نمیگم بده، خیلی هم خوبه، ولی در واقع تمام امکانات جمع شده برای دو جنایی که در این مملکت در واقع حاکم بودن و حاکم هستن.
دکتر جانم اگر اجازه بدی یه درنگ کوتاهی میکنیم، یه میریم کرمان، جنوب کرمان، و یک ترانه کرمانی رو با نوازندگان ارزشمند و خواننده عزیزی که از اونجا هستن با هم میشنویم. باز میگه البته دکتر اهل کرمان نیست، گرمساری است از منطقه، ولی بالاخره این کبیر امتدادش تا کرمان هم میشنویم. درود دوباره چقدر زیبا بود، بخصوص که برای مادرم بود، بانو پژواک و آهنگسازشم فردوس عمیزی بود. درود مجدد به شما و دکتر کاظم کردبانی، جامعه شناس نویسنده.
ما اجزای موسیقی فولکلوری هر منطقه هر جایی رو دست بذارید بی نظیره و متاسفانه فکر ببرمید. من همین پریروز میدم یه هنرمندی فوت کرده بود، یه مجلسی براش گرفته بودم،
نی رو گرفتن بعد.
یکی نی، آخه نی نی عزا میزد و آمدن گفتن نی زدن نداری، اون تو نی عزا میزد و نی اصلا اینی که
نویسن اون نیزن برگشت گفت نی افلاکه، اصلا حال من بد شد. یعنی واقعا مولانا اونطور از نی صحبت میکنه و اینا بعضیاشون مدعیان. امام خمینی اهل فلسفه بود و تصوف و عرفان، اینه شاگردای امام خمینی، شاگردان اون مکتب میان نی رو مصادره میکنن. واقعا اینم ثبت تاریخ شد که در جمهوری ولایت فقیه نی هم مصادره شد، حنجره که مصادره شد، پنجه ها که مصادره شد. تصور کنید ما توی گذشته ها میبینیم که مثلا اون زمان یه بخشی از دوران صفویه اون آخرش و همینطور زمان قاجاریه، بعضی وقتا مثلا ساز رو زیر عبا میگرفتن این ور اون ور میرفتن، ساز بود ولی زیر عبا یواشکی میبردن. حالا
خود سه‌تار رو به این علت درست کردن.
بله.
خود سه‌تار چون کوچیکه زیر عبا جا
میگیره.
خود تشکیل صدا درست کردن سه‌تار یکی از دلایلش به نظر میاد اون چیزی که گفته شده، گفتن که زیر عبا میگرفتن.
بله. حالا منظورم اینه الان داریم برمیگردیم به اون دوران دیگه، یواشکی زیر عبا. دکتر برسیم به این نکته که باز برای من خیلی قابل تأمله. شما در تاریخ که مطالعه می‌فرمایید، در دوره‌هایی از تاریخ ایران علما یا اینا معمولاً قشر متفکرین رو تشکیل می‌دادن، برای اینکه مدرسه عام که وجود نداشته. در واقع وقتی می‌گفت از مدرسه یا به خانقاه، یعنی این دوتا در واقع مکانی بود که آدم می‌تونست، مدرسه منظور این مدرسه علما بود. که الان وقتی نگاه میکنیم، شما اولا دروسی که الان مطالعه میکنم، مثلا در این مدرسه آقای گلپایگانی که مثل قصر درست کردن، در چندین میلیارد خرج شده، البته کامپیوتر هم دارن، خیلی خوب، ولی شما در کامپیوتر برای چی میخوای که سرچ میکنی بری چیزای تازه علوم جدید اینا میرن پیدا بکنن آیا یک نسخه دیگه از بهار آقای مدرسی مثلا پیدا میکنن؟ یعنی اینا در قرون گذشته باقی موندن، این مغزها جمود پیدا کردن. دیروز من یک آخوند عراقی رو سخنرانیش رو پخش کردم تو برنامه دیروزم، اشاره میکرد میگفت چرا همه آدم کشا اینا آخوندن، مولان اینجوری هستن. خودش آخوند بود، گفت برای اینکه اینا موسیقی رو نمیفهمن، اینا شعر نمیخونن که این روح لطیف بشه. گفت چرا یه دونه از این قاتلا شاعر نیست، نویسنده نیست، نقاش نیست، خواننده نیست، برای که اونا لطافت داره روحشون طبیعتشون. حالا من یادم یه وقتی بعضی از اون آخوندن واقعا روح لطیف داشتن، یعنی همین آقای خامنه‌ای آهنگای دلکش رو حفظ بود و میخوند. حالا به کجا رسیده؟ یعنی این حکومت و قدرتی که فاسد میکنه آدما رو، حتی صلحاشون رو وقتی به قدرت میرسن اینجور فاسد میشه. آره واقعا شما نظر جامعه شناس رسید، من نباید اینو بگم، از دید خود شما واقعا این قدرت یا اینا استعدادهای ذاتی هم داشتن برای فاسد شدن؟
ببینید خب البته همه که نمیشه به یک توبران.
بله.
همه که نمیشه به یک توبران. یه اقلیتی هستن هر کم کم که آدم های سلیم و نفسی هستن. من و شما کلی آخون توی دوروبرمون در مشتاق هم بودن، کاری هم به کار کسی نداشتن، کار به قول معروف به دعا نماز خودشون بودن. ولی حقیقت اینی که تاریخ ما نشون داده موقعی که این قش از جامعه به قدرت میرسه، از اونجایی که از لحاظ ذهنی اولا پیشرو نیست، عقب افتاده است، و از لحاظ تفکرم از لحاظ زندگی نه، لحاظ زندگی بسیار دنیا طلبن، ولی لحاظ تفکر زبانشون زبان آن جهانه، یعنی بحث از آخرت میکنن، آماده شدن برای آخرت میکنن. یعنی زبان زبان آخرت، زبان این جهان نیست، با این جهان در زبان عرض میکنن، در زندگی قدیس میکنن. در نتیجه این مشکل رو همیشه داشتن، زمانی که به قدرت میرسیدن اون وقت این نگاه ایدئولوژیک به زبان امروز و این اطمینانی که هر کاری میکنن به اصطلاح مورد تایید خداوندگاره، هیچ چیزی رو شما اینا جلوی شما، مثلا یه کسی رو داشتید توی تاریخ همین دوران قاجار، آخوند شفتی رو داشتید، این در واقع در حوزه نجف که بود از گرسنگی گاه در کلاس درس
از حال میشه،
موقعی که آمد به ایران و در واقع دم و دستگاهی که آره چقدر ده داشته اینا جای خود، بعد این آدم ها رو اگر فکر میکرد خطا کردن می آورد محاکمه میکرد و به هزار یک حیله از اینها اقرار میگرفت به کاری که نکردن، بعد اینا رو سر میزد، بعد خودش نماز جماعت نماز میخوند، نماز میت میخوند و گریه میکرد. ترجمه میکنی؟ یعنی شما مثلا آقا نجفی اصفهان رو دارید، از این چیزا تاریخ اگر نگاه بکنید این رو، یعنی شما کافیست که در واقع احتیاج به نظر من کافیست که روی حجت الاسلام آیت الله های از این تیپ برید توی فرهنگ خدا، کلی از این چیزا میبینید، یعنی هیچ کار نیست. ولی ببینید، من تصور میکنم که یه مشکلی که داره آقای، یعنی من موقعی که تاریخ میخونم مثلا مقایسه میکنم با دوران مسیحیت، خب مسیحیت هم کم مثلا اربابان کلیسا کم جنایت نکردن، ولی یک نوع مثلا بزرگتری فکرهای فلسفی تو سومعه ها انجام میشون.
درست واقعا
قرن 13 میلادی قرآن رو کار میکردن اینجا،
کاملا درست. بله
در حوزه های علمی ما که هیچ آخوند بزرگی شما میشناسید راجع به قرآن کار کرده باشه؟
نه
اصلا درس نمیدادن، یعنی حتی تفسیر قرآن رو، یعنی تمام به اصطلاح علم اینا رو حدیث بوده، رو حدیث و کلام بوده، چیز دیگه هم نبوده. در نتیجه عقب افتاده ترین قشر از راز ذهنی
واقعا
آمده و در یک کشوری که مدرن بوده، کشوری که بر روی یه پای بزرگش توی جهان امروز بوده، توی جهان تعالا. من خودم جز مخالفین حکومت شاه بودم و فکرم امروز نمی کنم که کار اشتباهی کردم، توجه میکنی؟ ولی واقعیت اینه که بالاخره این حکومت شاه، حکومت رضا شاه، حتی دوران قاجار شما بیاید، بالاخره از دوران محمد شاه به بعد آرام آرام این مملکت و فرق کرد. شما میبینید مثلا دوران محمد شاه، خب چقدر این آخوندها بلا سر حارث میرزا قاسی آورد.
بله. اصلا تشویه، یعنی اسم میرزا قاسی مترادف با عقب ماندگی، در حالی که این بیچاره چقدر فکر پیشرفته داشته، همون کندن قنات، توپ سازی.
ولی در نتیجه این بهروم های مملکت مدرنی بود.
درست.
این مملکت با هر چه اشکالی که داشته، با هر طوری که
کاملا
عقب افتاده ترین فکر آمده حاکم شده در این مملکت مدرن. و یکی از دلایلی که در واقع اینا از روز نخست با مشکل به این جامعه برخوردن این بوده، یعنی شما فکر بفرمایید که اگر اینا در یک کشوری مثل سلطان نشین عمان قبل از این، یعنی مثلا زمان تیمور
مثلا، درسته،
پدرش که دو چرخ سواری هم ممنوع بود، اگر توی هم توی مملکتی میرفتن و حاکم میشدن زیاد به مشکل بر نمیخوردن. ولی توی این مملکتی آمدن که وزیر زن داشته، توی این مملکتی آمدن که 160 هزار تا دانشجوی داشته که از این 160 هزار تا این همه دختر بوده، این همه زن بوده، این همه بعد زنان اجتماعی داشته، مملکتی که انقلاب مشروطه درش اتفاق افتاده، مملکتی که دعوای بین مشروطه و مشروعه سر یه آخوند گونده رو به باد توجه میکنی؟
کاملا.
یعنی ما یکی از بخت‌های بزرگمون در خواب ما جز نادر کشورهای این منطقه هستیم دیگه همچین انقلاب بزرگ انقلاب داشتیم به معنای واقعی انقلاب مشروطیت داشتیم و بر روی یک نوع مدرنیته آورد با خودش این مشروطیت توی زمینه شعر تو ادبیات در
هنر در موسیقی هنر
پایه‌های برای نخستین بار پایه‌های حق مداری و فردیت پایه‌هاش رو ریخت توجه می‌کنید در یه همچین مملکتی توجه می‌کنید خب اینا موقعی که می خود به اصطلاح بچه‌های خود اینا شما این بچه‌های آخوندا که زمان شاه میان خودن خارج درس می‌خوندن توجه می‌کنید در نتیجه یه همچین مملکت مدرنی ما داشتی و گیر یه همچین حکومتی با این عقب افتادگی ذهنی توجه میکنی که تمام مسئلهش این باشه که چرا زنها سوار دوچرخه میشن چرا نمیدونم آقا چرا آواز زدن این آخه چه گناهیه که مثلا بنده مثلا کروات بزنم
دکتر کردوانی خیلی نکته جالبی رو بهش اشاره کردی ما دو سه تا نمونه رو مثال میزنیم آقای مهندس شریعت مداری دوست مشترک بنده و شما ایشون فرزند یه مرجع بزرگی بوده دانشگاه صنعتی آریامر یا شریف هم درس خونده شما رفتار عمل کرده ایشون رو مقایسه بگو ما پسر یکی از آخوندهای حالا که یا دزده یا فاسده یا همه جور اون فرزند اونه یا خانواده صدر شما نگاه کنید تمام اعضای این خانواده آدم حسابی هست. داماد امام موسی صدر بزرگترین انتشاراتی رو در ایران داره. یعنی تشکیلات شهر کتاب که حتما شما در اونجا دیدید واقعا یه چیز عظیمی در ایران درست کرده. من فیلم ها شدم عکسش دم. اینا از این خاندان های میان که روحانیت سنتی و قدیمی بوده بچه آخوندهای حالا هم نگاه کنید کیا هستن. خیلی حرفشون قشنگ بود. خیلی.
بکنی شما آیت الله عصار رو بگیرید
بعد عصار
که در واقع با علی اکبر خان داور در نوشتن قانون مدنی و دخترش در همین انگلیس که شما
بله. آواز میخوند بله
یکی از بهترین خواننده های
درسته
یعنی ببینید بالاخره یعنی دختر آخوند هم یکی از بهترین خواننده ها در
دقیقا
خارج بوده و بسیار آهنگ های به اصطلاح فردی و تمام دوران که من دانشجو بودم
بله
باشو میگرفتم اینا یعنی این خب این دختر بزرگترین آیت الله یکی از بزرگترین آیت الله ایران بوده دیگه
یعنی آخوندا در اون عصر پهلوی در دورانی که حکومت سکولار بودم بچهای بهتری تربیت کردن تا الان که آخوندا رو داریم میبینیم که حکومت درست شده خیلی جالب بوده نکته که شکر دکتر ما در یه شرایط بسیار حساسی قرار گرفتیم من 3-4 روز پیش از امریکا اومدم فضایی که اونجا دیدم منو خیلی وحشت زده کرد و این جماعتی که حاکمیت دارن درسته اینا برای ماندن همه کار میکنن دست ترامپ هم میبوسن ولی من در برابر اینا حریفی رو میبینم که 12 شرط گذاشته اما تازه اینا همه اون 12 شرط هم بپذیرن اون رضایت کمتر میده واقعا او در انتظار نه اینا دولا بشن پاشو بذاره رو پشتشون بره سوار اولاغ بشه یا سوار اسب بشه این فضا رو شما چجوری میبینی؟ آیا بدبینی منو داری که داریم به سوی جنگ میریم یا امیدواری هایی داری احساست به عنوان بازی جامعه شناس چی بهت میگه؟
ببینه خب من طبیعتا نیاز به گفتن نداره که در واقع مخالف این حکومت بودن هیچ ربطی به منافع به صلاح چیزایی که نداره این حکومت یک داستان مملکتمون مردم یک داستان دیگه ایه کسانی هستن متاسفانه در این خارج و داخل که فکر میکنن که اگر به ایران هم حمله بشود و به صلاح اینه که دارن نسبت به حکومت و این حکومت سرنگون بشه هیچ فرق نمیکنه حالا چه بلایی سر ایران بیاد ولی من در واقع تمام دغدغم در حقیقت ایران و مردم ایرانه من یه مشکلی رو آقای دکتر نوری‌زاده زمانی که یک کشور تبدیل میشه به تهدید بین المللی خیلی مهمه.
درسته.
یعنی شما اگر امروز شمای نوعی هر کس دیگه مثلا با آذربایجان بخواید مثلا با ترکیه با هر جای معامله کنید خب مسئله نیست، ولی با ایران که میخواد معامله بکنید سوال میکنن، پرسش میکنن. ایران هم به خاطر عملکرد و کارکرد این حکومت، هم به علت تمام این دعواهایی که این حکومت رو انداخته و در نتیجه جفتگیریایی که مقابلش شده، تبدیل شده به یه تهدید بین المللی. یعنی من از این میترسم زمانی که در افکار عمومی جهان یک حکومت جا میافته به عنوان تهدید بین المللی، این خیلی مهمه. این بحث شما ببینید همین الان سر این ماجرای برجام، اروپاییات تمام موضع‌گیری‌های همه کشورها از انگلستان، فرانسه، آلمان، اینایی که حتی به خصوص آلمانی که هیچ طور نمیخواد با آمریکا همکاری بکنه، در تمام بحثاشون اینه که ما این به اصطلاح خارج شدن آمریکا از برجام رو نمیپذیریم، اما با دیگر دغدغه‌های آمریکا ما همراه هستیم.
درست.
یعنی اعلام میکنن، یعنی همین در آلمان میگن آقا ایران یه خطر منطقه‌ای است. یعنی حتی مثلا این که حکومت خیال میکنه میتواند میان اروپا و آمریکا مثلا فاصله بیاندازد، اینا هیچ چنین حسابایی نمیشه.
کاملا
درجه میکنید. یعنی راجع به این که ایران تبدیل شده به یه تهدید منطقه‌ای همه موافقن و این واقعا من پشتم میلرزه از ترس. یعنی شما آقای
کاملا
ببینید ما امروز ببینید این دعوای بین ایران و عربستان مثلا از زمان شاه هم همیشه این دعواهای منطقه‌ای بود. کرایسکی گفته بود تو خاطرات علم است که عرب‌ها از ایران بیشتر از اسرائیل میترسن. خب این دعوای منطقه‌ای است،
ولی به صورت جنگ نبود، بهترین روابط هم داشتیم.
بله. الان ببینید نه ما طرفدار عربستانیم نه اسرائیل نه آمریکا. خب
ولی امروز
ما سوال اساسیمون دیگه اصلا چرا به اینجا رسیدیم؟ دولت آمریکا از روز اول انقلاب که کاری به کار ایران نداشت.
کاملا
اون با همراهی آمریکایی‌ها آمدن سر کار.
بله.
توجه می‌کنید؟ خب موقعی که شما سفارت آمریکا رو میگیرید چه سفارت گرفتید؟ گروگان میگیرید این و اون برای دنیا، نمیدونم تو لبنان تو فلانجا تو فلانجا. خب معلومه یه همچین حکومتی، خب اونم هر کاری دلش میخواد با شما میگه. شما فکر کنید از لحاظ اقتصادی بلایی که در واقع آمریکایی حالا الان بحث جنگه تو تمام این کشیدن خط لوله نفت و گاز از آسیای مرکزی به ایران و چقدر ایران میلیارد ها و همه را آمریکایی‌ها حالا الان واسه جنگ اصلا اون وقت واسه جنگ نبود، یعنی فقط با یه فشار اقتصادی درجه می‌کنی
دکتر کردونی جاده ابریشم و مسیرش رو تغییر دادن از ایران نره. آخه شما فکر کنید
ببینید من در واقع این آقای بن سلمان و فلان این حرفا رو کاری ندارم، ما هم می‌دیم بحثشون چیه، ولی آقا عربستان سعودی از روز اول بعد از انقلاب اینا رفتن تو مکه تظاهرات کردن.
بله.
اونجا 5600 نفر آدم کشته شدن توی تظاهرات. ترجمه میکنی سفارت اینا رو گرفتن. خب ببین من یاد یه چیزی میافتم آقای نوری‌زاده، یه من دوست ندارم توی صحبت سیاسی نشر بکنم نه سال بزنم، ولی یه دوستی داشتیم دارم مال اهواز، میگفت زمان قبل از انقلاب یه بابایی بود میامد روزای جمعه بعد از ظهر یا شب جمعه یه چیز میگرفت، یه به صلاح معرکه گیری میکرد تو قبرستون پول جمع. یه روز این یه سنگ گنده آورده بود، گفتش که من این سنگ رو با سرم میزنم میشکنم، میزنم سنگ سرم هم میشکنم. گفت حسابی معرکه شو گرفت پولاش کامل رو جمع کرد، بعد نشست به زار زار گریه کردن. همه گفتن فلانی برای چی گریه میکنی؟ که آخه اگر من این سنگ رو بزنم به سرم میمیرم. گفتم الان واقعیت اینه، این حکومت کرده بعد به ملت میگه از من پشتیبانی بکنید.
دکتر متاسفانه وقتمون تموم شد، پوزش میخوام. اینجا هم تایما یه جوریه که باید سر تایم، ولی من و شما هنوز حرف بسیار با هم دیگه داریم که ادامه خواهیم داد. فقط دکتر عزیزم، وقتی این پومن منم خیلی شما رو دوست داره تهیه کنندم زنگ میزنه، لطف کن و لبیک بگو. ممنونم ازت، واقعا سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق مهمان عزیزم دکتر کاظم کردوانی، نویسنده و جامعه شناس، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.